بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه فرمایشات و مواعظ حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام، ملاحظه‌ای فرمایید که حضرت نصیحت‌هایی کردن عزیزان خودشون را که انشاءالله امیدواریم که ما هم تحت فرمان ایشون باشیم و متعظ مواعظ ایشون بشیم. قسمتی از فرمایشاتشون رو در هفته‌های گذشته خوانده شد. تا به اینجا رسیدیم که حضرت پشت سرش میگفت الحذر الحذر من قبل ندامت والحسره. خب در بیانات قبلیشون ایشون فرمود از خدا کمک بخواهید که خدا شما را کمک کند به طاعت خودش که ما بتوانیم فرمان بردارش بشیم. خدا کمک کند شما را که به طاعت کنیم به کسی که من اولا به طاعت، کسانی که سزاوارن که اطاعتشون بشیم، متابعت اونها را بکنیم، مطیع اونها باشیم. این فرمایش قبلش بود. پشت سر این فرمایش که از خدا کمک بطلبیم، بعدش این عبارتیشون دارد در موعظه‌شون فرموده فلحذر فلحذر من قبل ندامت و لحسره. بنده های خدا، به زبان بنده البته برای توضیح فرمایش آقا، بنده های خدا، عزیزان و دوستان ما، بترسید بترسید، مواظب باشید، در حذر باشید پیش از آن که به روز ندامت حسرت بخورید، پیش از آن که به روز این که بگه پشیمان بشید ای کاش که ما قبلا متنبه میشدیم. همونطوری که خدا تو قرآنش به پیغمبرم میگه و انذرهم یوم الحسره، پیغمبر من بنده های من رو بهشان انذارشان کن، بترسانشون که تا به روز حسرت نرسیدن این کاراشون انجام بدن، به یه روزی نیومدن که یه حسرت بگن یا حسرتن علی عباد علی ما فرطت فی جنب الله. چقدر قرآن زیبا صحبت کرده. قرآن هم خدا میفرماید یه دیمی هستن در حال میان میگن ای وای ای کاش که ما در پیشگاه خدا در جنب الله این حرکت ها رو نمی کردیم، خلاف ها رو نمی کردیم. پس معلومه یه همچه روزی ما در پیش داریم، روزی خواهیم رسید که همه بنده چه بنده چه شما عزیزان اعمال ما رو به ما عرضه می دارن. عملی که انسان آدم می بینه اونجا جای حسرته، اگر جای خوبش خالی ببینه حسرته، جایی که نباید کاری بکند بازم حسرته. ولذا حضرت فرمود مصحب جعفر یه روایتی دیگه دارد که بس است در خوبی بنده اینی که هر جا خدا اون دوست داره ببینه اون رو اونجا ببینه در کار، یعنی چیزی که خدا امر میکنه بیارد اون بیارد. و همچنین بس است بر خوبی بنده که هر جا خدا از اون نهی کرده او رو در اونجا نبیندش، در اون حال نبینه. راست میگه. این یه بنده اگه باشه اینجوری باشه که در جاهای خوب که خدا قروده او در اونجا باشد انجام بده جز مونا باشه، چیزایی که خدا نهی کرده قروده نکن، اینم در طرف اونجا همونجور باشه، چقدر لذت داره. ولذا حضرت میراد پیش از این که به روز پشیمانی برسید، به روز حسرت برسید، همینجا فکر باشید. میفرماید فالحذر و الحذر من قبل ندامت و الحسره و القدوم علی الله و الوقوف بین یدی. پیش از آن که در پیشگاه مقدس خدا قرار بگیرید، قدوم و خدا داشته باشید، پیش از این که واقف باشید بین یدی الله یوم یقوم الناس لرب العالمین، خدا در قرآنش میگه روزی که تمام مردم برای حساب و کتاب به پیشگاه مقدس ربوبی میرسن. واضح حضرت میگه قبل از اینکه به اون روز برسید قبل از اینکه ما وقت بازار کنیم و تالله قسم به خدا که ما قربونش بشم قسم میخوره و تالله قسم به خدا ما صدر قوم قطو عن معصیت الله الا الى عذابه لا اله الا الله. هیچ دسته ای نیست که خدای نخواسته مرتکب گناه بشود و از گناه از اون سر بزند مگر اینکه با این گناهش داره به طرف عذاب خدا میرود. ببینید حسابشون، ما صدر قوم قطو هرگز صادر نمیشه از یه دسته این ان معصیت الله الا الى عذابی. بله میشه هر گناهی عذابی داره، اون تا خداوند بزرگواریش و یعفو عن کثیر خودش تو قرآن فرمیده. خدا بفرمید من یه مقدار او را عزده بالعذاب لعقنا دون العذاب لعکمل لعلهم یلدون. حق قربونش میشه. خدا این آیات خیلی آدم اون موعظه زیبایی میکنه. خدا میگه من گاهی او رو به عذاب ادنا مبتلاش میکنم دون العذاب الاکبر. این تو عذاب دنیا گوشی میمالن میگم شاید برگرده لعلهم یرجعون. چقدر آیه زیبا گفتی. میشه که بلا تشریف بچه را آدم میگیری رشونیش میگیره مثلا گوشی میماله، یه بچه مواظب باشه دفعه دیگه مثلا کار خلاف نکنه. خدا هم عبس که شما ها رو دوست داره، عبس که خدا بنده هاش دوست داره، نمیخواد دود عذاب اکبر داشته باشه. این مبتلا میکنه به یه مصیبتی، زخمی، اذیتی، در دنیا مریض میشه، خانومش مریض میشه، بچهش مریض میشه، یه مشکلاتی بهش پیش میاد که آف و اوف میکنه. خدا من همین رو وسیله قرار میده برای تنبهش، شاید انشاءالله برگرده یه خود حواس رو جمع کنه. یا آیات قرآنی رو بررسی کنید، خیلی چیز عجیبه. آدم گاهی نگاه میکنه حالاتی که با خدا با بنده‌هاش داره خیلی آدم تکان میده جدا. اینجا وحدت چقدر این وحدت فرموده فرمود هیچ کس حرکتی نمی کند، کاری از اون سر نمی زند، معصیتی مگر اینکه این معصیت او به طرف عذاب داره می کشه. ما صدر قوم قطو عن معصیت لا الا الى عذابه، مگر به طرف عذاب خدا داره می کشه. و ما آثر قوم قطو از دنیا علال آخره الا ساء منقلبه هم. می فرماید هیچ کس از بنده های من قوم هیچ کسی از بنده های من نیست دنیا را جلو بندازه بر آخره، کار دنیا رو برای خودش بیشتر اهمیت بده تا به کار آخرتش. خدا نکنه اینجوری بشه یؤثرون این ور بیفتی ایثار بکنه، یعنی دنیا رو مقدم بداره بر آخرت. هیچ کس این کار نمی کند مگر اینکه بداند بد جایگاهی بر خودش درست کرده، بد گردشگاهی بر خودش کرده. الا ساء منقلبهم و ساء مصیرهم، بداند جایگاه بدی داره میده، بداند حرکت های بسیار زشتی داره. اون سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن، یعنی انقلب ینقلبون، از باب این تحولات حال کار انسانه. حال ظالمین وقتی ظلم میکنن ظلمشو گوناگونه دیگه، به یک نواخت که نیست. گاهی ظلم به ناموسه، گاهی ظلم به خونه، گاهی ظلم به اذیت آزاره. اینا رو تعبیر به انقلاب میکنه. نگاه کنید حالتهای مختلف. سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلب، خواهند فهمید که چه کاری داره انجام میدن، این کارهایی که گوناگون بوده. اینه برای خاطر این گفتم اینجا هم حضرت تعبیر کرده ساء منقلبهم، بد جایی برای خودشون حرکتهای متفاوت درست کردن. و ساء مسیرهم، با ساء و ساء مسیر، مسیر گردشگاه خودش را، روش‌های خودش را بسیار بد انتخاب کرده. آدم نباید دنیا را بر آخرت جلو بندازه، آدم باید آخرت را جلو بندازه. این طرفی باید حساب بشه. بعد آقا می‌فرماید حالا که این مسائل از من موعظه را گوش کردید، می‌خواید خدا بهتون بفهمونم که خدا چی بیشتر دوست داره؟ خدا دو چیز را با هم کنار هم قرار داده. اینا با هم بسیار رفیق هست، بسیار با هم معلوف هست، الفت فوق العاده بین این دو چیزه. شما خواهش میکنم ازتون چون خدا بیاید این دوتا را هم جدا نکنید. حضرت فرمود بیاید دوتا را جداش نکنید. اینا رو خدا توامان آفریده، خدا اینا توام دوست داره، شما جداشون نکنید. اون چی چیه اون دوتا که اقدر به هم معلوف هست الفت دارن؟ میفرمایند که ومل علم بالله، ومل علم بالله. در بعضی نسخه ها به جای علم عزت گذاشت. حالا علا عبارت چی میخونم؟ در اعمالی مردم صدوق هم به نام عزت گذاشت اینه ومل عز بالله. در نسخه هایی که الان در خود بهار آوردن ومل علم بالله داره، ولی در بعضی نسخه ها داره ومل عز بالله. ممل علم بالله ول عمل بطاعته. این دوتا، علم به خدا داشتن، آدم بداند خدایی دارد، یا معزز به عزت الله باشد، بداند عزتش از خدا. علم به خدا داشتن و عمل بطاعت خدا، این دوتا معلوف با هم دیگن. می فرماید این که ومل علم بالله و مل یا و مل عز بالله ولا عمل و بطاعت الا الفان مختلفان. این دو تا به هم معلوفن، انس دارن، دو تا به هم الفان مختلفان، کنار هم دیگه هستن. فمن عرف الله خافه، هر که خدا رو شنا ترس از خدا هم پیدا میکنه، هر که خدا رو بشناسه ترس رو بیشتر میشه. پس ما از اینجا میتونیم از برهان این پی ببریم به مسئله که چی؟ یارو خدا خودت نگاه کن چقدر خدا میترسی. این دیگه کاری نداره که بنده خودم بسنجم شما خودت، بین خود و خدا چقدر خدا میترسی. اگه دیدی خیلی وحشتت بالا، زیاد میترسی، خب خوش سعادته، بدان که این خوف تو رو به خدا نزدیک کرده. معلومه بس معرفتت زیاده. چرا امام سجاد میگه هر که معرفتش بیشتر به خدا بشه خوف و ترسش هم بیشتر میشه. پس معلومه علت همین بوده که حضرت مولا امین سلام الله علیه شبها گاهی قش میکرد، گریه میکرد، بیهوش میشدن، از بابی که معرفت آقا قد بالا بوده، عرفان آقا بالا بوده. که حضرت زهران سلام الله علیه و ابو دردا گفت که تو نگاه نکن حالا اینجوری، حضرت گاهی شبها متعرضن، گاهی از گریه و اینها حضرت بیهوش میشن. اینا معرفت یا بی خودکی نیست، اینا تعارف نیست، تعلیم نیست. که بعضی ها میگن که بله امام های ما این کار میکردن خواستن به ما یاد بدن. که مرحوم امام هم خیلی رحمت الله علیه در درسشون در اینجور جاها جوش میکرد، عصبانی میشد. و من تعجبم بعضی ها منبر میرن این حرف هایی میزنن که آدمو ناراحت میکنن. ولی منبر میاد بگه بله امام های ما ببین اینجوری میکرد، میخواستن به ما یاد بدن. چی ما یاد بدن؟ اگر تصنعی بود یاد بدن یعنی چی؟ اینا معرفت الهی داشتن، عرفانشون به قدری بالا بود که نمیتونستن خودشون رو نگه بدارن. از کسرت عرفان نگاه میکردی قش میکردن، بیهوش میشدن. نمیخواستن به کسی نشان بده. اگه میخواست کسی نشان بده چرا میرفت تو نخلستان؟ چرا میره جای خلوت؟ خیلی خدا رحمت کنه آقارگاه نگاه میکردی نیم ساعت تو دستشون که میرفت نصیحت، همین مطلب به ما تذکر میداد که این حرفا رو بالا منبر نزنید، مواظب باشید، فردا با جواب بدین. رو یا واقعیت اینا معرفتشون بالا بود، از بس که معرفت بالا. ولیزا امام هم قرونش میشن اینجا توسط به قرآن هم کرده دارجه به همین مطلب. فبوده این آیه انما یخشى الله من عباده العلماء رو امام جا آورده، الان براتون میخونم، قرائت میکنم براتون. دیگه توجه داشت باشه اینا برای ما درس فرمایشات ائمه. حضرت میفرماید که فمن عرف الله، هر که خدا رو شناخت خافه. آدمی که خدا رو بشناسه ترس به دلش میاد. فحسه الخوف على العمل بطاعته. بس 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 فحسته با سیس نقطه فحس با هی حتی همونی فحسته الخوف علال عمل بکن. اگر اون حالت داشته معرفت شد که خوف آمد، این خوف آدم وادار میکنه که عمل بساعت بکنه، عمل بساعت، اون ترس و وحشت، اون معرفت آدم رو به جای میرسونه، میفهمد فحسته الخوف علال عمل بساعت الله. و این ارباب العلم و این ارباب انشاءالله که شما جز همین دسته باشید انشاءالله، و این ارباب العلم و اتباعهم اهل علم اهل کمال الذین عرفوا الله، اینهایی که خدا را شناختن، فعملوا له، عمل برای خدا انجام میدن، و رقبوا الیه با قید، رغبت به طرف خدا دارن. اینها علما اهل علم ارباب العلم اینا اینجوری هستن، به خدا توجه دارن. وقد قال الله انما یخشى الله من عباده العلماء، چه کسانی از خدا میترسن؟ کسی که جزء علما بود اینا باشه، عالم باشه، معرفت به الهی داشته، اینایی که معرفت به خدا دارن، عرفان به حضرت باری تعالی دارن، در جاهای حساس حاجتشون هم میگیرن. اونهایی که عالم هن خوشا به سعادت، اونهایی که اهل عمل هن اهل طاعت هن، اینها گاهی در جاهای حساس نگاه میکنید توسلشون نتیجه بخش میده، حتی در جاهایی که آدم احتمال اونجا در چنین جایی نجاتشو جز محالات میدونه، به حسب عرفی ها محاله که همچی جایی آدم بتونه حاجت کنه. اما نگاه کنی از بس علم و اهل علم کمال بودن، اهل توسل بودن، در همچی جاهایی که ظاهر مطلب هم نشان میده این محالاته نتیجه گرفتن. آدم وقتی این نگاه میکنه، مطالعه میکنه حالاتشون رو نگاه میکنه، میبینه عجب این عالم چه مردی بود که خدا اینجور دستش گرفت که نجاتش داد. انسان معرفتش بالا رفت استعبادی نداره، از کردم شما یه مقداری با خدا نزدیک بشید، این قصرتون نمیدن، یه ذره با خدا نزدیکتر بشید، دستورات خدا رو عوض کنید، یا چقدر خدا چراغ سر اون رو نشان بده. اینایی که داره عرض میکنم دیده شده، علما گفته شده، نه اینکه حالا بنده بگم، اینا مطلب واقعیت هایش که هست. صاحب روضات الجنات نقل میکنه از ریاض العلماء، میفرماید که این آقای بزرگواری که در سرزواج رحمت خدا رفت، شخصیت عالی بزرگوار فضل ابن حسن طبرسی، در سرزواج عمر شریفش پایان یافت که بعد جنازه‌ش رو آوردن، بعدن آوردن جنازه‌ش برای مشهد، در مشهد دفن کردن. این بزرگوار مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه حسن ابن فضل طبرسی، ایشون نقل میکنه، ایشون میفهمد قبل از اینکه این حالا مرگ طبیعی اصلیشون برسه، مرشی سکته ایشون آرز شده بوده، سکته کردن چه؟ در سکته خب آنها دستورشون اینه که میگن کسی اگه سکته میکنه بلافاصله لبریز دفنش بکنید. یک شبه در اون بیشتر دوتا، من یادم قدیم اینطوری بود، من یادم افرادی سکته میکردن، یک شبه در دو شبه در دیگر میداشتنش، بعد اگر دیگه حالش بجا نمیمیاد میبردن. حتی اینکه از دوستان عزیز ما در مشهد بود، چرا بنده خدا سکته کرده بودم، بعد این وقتش هم بردنش غصش در کپر که داشت کرد، بردنش توی سردخونه گذاشتن که بعدن این دفت توی سردخونه هوش آمد، گفت توی سردخونه من یادتی هوش آمدن، دیدن ای توی سردخونه هستن، اک داده بیداد. حالا اگه به خودش به ما نقل میکرد، خدا رحمتش کنه، تازگی ها فوت کرد تو مشهد. بعد ایشون میکرد حالا که ما هوش آمدن، دیدن توی سردخونه توی جای یک خلاصی با چه زحمتی به وسیله در من پاهم و حیز دادم اینا تا اینا بفهمونن آمدن من نجا. خب بعد از اون جریان همیشون چندی سال میشانه زنده بودن، همی تازگی فوت کردن، خدا رحمت شد. این آقای حسن ابن فضل طبرسی هم سکته میکنه، در سکته زور ایشون میبرن، قصدش میدن، دفتش میکنن، کارش تمام میکنن، تو جمع میکنن شو قبر رو، توی قبر ایشون هوش میاد، تو قبر هوش میاد. وقتی که هوش میاد نگاه، ای کفن شده تو قبر، این عالم، این مرد بزرگوار، سال 548 نگاه کنید، مال چند سال پیش نگاه کنید چی میشه، نگاه کنید 600 سال پیش ها. سال 548 فوتشون در این زمان بوده، 548 بوده. یک دفعه احساس بکنه به تو قبره، تو کفن و تو قبر حج داده میداد و دستش بیداد. خب حالا هر که باشه این بسر داد دیگه مال ویکان تمام شده است دیگه، باید میشه ببینه دیگه. همونجا خودش خدا رحمت کنه نقل میکنه من متأثر شدم به اهل بیت، توسل به اهل بیت کردم با خدا قرار بستم که خدایا پروردگارا اگر تو عنایتی کنی سبب میکنی که من از این قبر نجات بدی، من حاضرم یک دور تفسیر برای قرآن بنویسم. تعهد میدم که یک دور تفسیر برای قرآن بنویسم. میگه من همچین نیتی با خدا قرار بستم و توسل جستم، یک دفعه دیدم بالای قبر من صدایی میاد. نگو که یکی از این دوزهای کفن دوزها نقاش ها کفن میدوزیدن، اینم آمده همون شبانه آمده اینجا که کفن ای آقا رو بدوزده، چون تازه دقتش کرده بودن. این گفت گواشاش این خاک قبر های کنار زد و زد و زد تا اون سر لحدی که من دیگه من علاقه که لحد، این گفت لحد من برداشت تا من برداشت هرچی عظم گفت من از یک مطر دست دوزده رو گرفتم. گفت تا دست دوزده رو گرفتم این چاره بدی خدا بلا کل لرزیدم. گفت وحشت داده شو بهش گفتم نتر نتر من زنده هستم تو ناراحت نباش. ولی هی گفتم یواشاش این دلش آرامش گرفت. گفتم نتر من جریان این سکته کردم به قسمم مانعی نداره فلانو. خلاصه به گونه ای شد یواشاش قسمت من از قبل کلال زد آمد من بلنشم بیا. گفتم یه محبتی کن، من دیگه الان ضعف همچنان مرا گرفته نمیتونم بلنشم بیا. خب چون سکته کرده بوده میتونی اگه زحمت نباشه من رو کمک کنی من ببری تا منزل برسم. دوزده میگه من الا خود دوش خودش تا پشت خودش گرفت من رو برداشت آقا در منزل رو در زدن و خلاصه باز زنده برگرد. بچه ها میگه یک دفعه خودم یکی خوردن این دوزده. آقا وقتی آورد ایشونه به در منزل توجه به اینجا داشته باشه. ایشون میگه وقتی دوز من رو آورد به در خونه رسانده اینها گفتم بیا تو. یک پول بسیار خوبی بهش دادم، خدمت زیادی بهش کردم که خدا راستش و دوز هم به دست من توبه کرد. دیگه گفت من این کار زشت شده. گفت خدا تو رو فرستاد برای من و عطا ان تکرمو شیئن و هو خیر لکم. با این که عمل دوزی بود ولی قربون خدا باشم با این دوزیش این عالم بزرگوار رو نجات داد. بعد که میگه آمدن نجات پیدا کردن شروع کردم به نوشتن تفسیر مجمع البیان. این مجمع البیان از برکت اون بزرگواره که الان تمام علما، نه تنها علما، الان سنی ها در مدینه من سوال کردم، رفتم کتابخانه مدینه سوال کردم، گفت ما از کتاب شیعه تنها تفسیر از شیعه رو خیلی دوست داریم مجمع البیانه. به روز اجازه دادیم در مکه و مدینه رو بفروشنش، چون برای که از سنی ها هم خیلی نقد میکنه. منظور یک همچین عالمی در 600-700 سال پیش نگاه کنید تو رو خدا با این توسلش به چه مقامی رسید. خدا اون نجاتش داد به یه عملی که به نظر ما عمل بسیار زشت میامد. اینا مصلحت الهیه. این که از کردن و از ساعت تکرون شیعه و هوا خیر لکم اینجوری گاه خدا اینطوری میکنه. بگذارم سرتون درد نیم عرضم رو تمام کنم. پس خدا فرموده وقت قال الله انما یخشى الله من عباده العلماء فلا تلتمسوا شیئا. عزیزان خیلی التماس نکنید چیزهای دنیایی رو، هی خدای این به ما بده ای کاش ما میداد این ای کاش ما میداد. نه بابا اینقدر التماس نکنید برای دنیا. فلا تلتمسوا شیئا مما فی هذه الدنیا، اونم مخصوصا به معصیت الله. یه موقع از خدا بخواد چیزی که حلال باشه چیزی باشه گناه خوب باشه روش جانتون، اما به معصیت خدا حاضر نشید. فلا تلتمسوا شیئا مما فی هذه الدنیا بمعصیت الله واشتغلوا فی هذه الدنیا بطاعت الله. خدایا تو را به حق صاحب این کلمات حضرت سجاد زین العابدین اتعاض و توجه بیشتری را به کلماتشون به ما مرحمت بفرما. پایان نصیحت ما را صلواتتون قرار بدید. Thank you. مختصری هم درس بدم و شما رو زحمتتون رو کم کنم. خب درس دیروز ما در رابطه با این نکته بود که اشاره کردم محضر مبارک بود کسی نماز احتیاط فرزن براش لازم شده، مثلا شک دو و سه و چهار داشتیم، برای این مثال میزنم برای که این اقوال اربعه رو بتونم برای تو توضیح بدم. این مثال میزنم، مثال پس کنید در شک دو و سه و چهار من بناره بر چهار گذاشتم، نماز سلام دادم، بلند شدم، دو رکعته که اول مناس بیاد برای دو و چهار آوردم، دو رکعته رو که آوردم یک دفعه در اونجا یادم آمد که نماز منم دو رکعتی بوده که همین دو رکعت تدارکش میکنه، یادم آمد نماز منم دو رکعتی بوده. حالا اینجا چی میپروایید؟ آیا سوال این نماز دو رکعتی من الان برای اون نماز کفایت میکنه؟ همینه بخونم تمت صلاتو فرقت من ذمه، تمام شد، همینه بگیم که حتی بقول ما تخلل منافی رو اگر منافات نداشتیم، همین که اشاره کردم ساعت جاره گفته نمیخوام خستتون کنم، حتی اگر منافی هم بین نماز واجبش و با این نماز به جا آورده و منافی هم شما مبطل نمیدونستید، بازم اینجا اشکال نداره، این دو تا رکعت نماز جبران میکنه، نماز قبلی نماز درست میشه. این مطلبی است که صاحب جواهر فرموده، صاحب جواهر این قبول داره. بعد میگه بلکه نه تنها من بگم، لجماعت لولم یکن مشهورا، حتما جواهر مطالعه فرمودید دیگه، ایشون میگه نه تنها من باشم، وفاقا لجماعت لولم یکن مشهورا، من تنها نیستم، آقایون ناراحت میشید، جماعتی از آقایون اگر نگم مشهوره عده زیادی از علما همین حرف زدن، گفتن کم خود شما هم همینجور بیشتر دلتون میاد، با این نماز درسته دیگه، خب تدارک شده، دو رکعت هم آوردم، دو رکعت هم چسب داشتم، همین جای خودش دیگه تمام شد دیگه، دیگه چی میخواید از دست من؟ تمام شد. شما خودتونم به ذهنتون همین معنا میاد، تمام شد به کارش. خب حالا بنابراین که این وقتت بگیم که بگیم هم نماز احتیاطش درست باشه، هم خود نمازش درست باشه، خب با این بیانی که الان ما گفتیم احتیاط سالم ماد، نمازم سالم ماد، دیگه بچه بطلب نداره، وجوه صحت نمازم من دیروز براتون یک دو سه چهار پنج شیش همه رو دیروز براتون گفتم، نمیخوام تکرار کنم، فقط میخوام ارتباط بحثمون رو میکنم، وچهش هم گفتم چرا صحیحه، همه رو توضیح دادم محضر مواردی میکنم، این مطلب درست شد. پس این نماز به نظر ما صحیح هست، فقط یه نکته مان که من دیروز دیگه نگفتم برای که دیگه وقت ما ایجاب نمیکرد، اجازه دارم که به شرع امروز براتون بگم، و اون نکته اینه، آدم گاهی آخر نماز یادش میاد، دقت کنید چی میخوام بگم، من که به اینکه حرف صاحب جاها رو به ما سونم، چون ممکنه بگید کجا این حرف صاحب جاها به کجا میچسبه، خواهم حرف صاحب جاها رو بفهمم. یه موقع این از دارن این درکت نمازی که خوندم به جای همون درکت هم که فهمیدم کمه، گاهی نگام کنید نماز درکتی رو تمام کردم، تشهد خوندم و سلام نماز داره، تشهد داره میخونم و سلام نماز یادم میاد، ای نماز من هم دو رکعت بود، خب اینجا خوانده دیگه، خب قهرم در اینجا این دو رکعت داره خوانده با قرائت فاتحه خونده، دقت کنی چی میگم، با قرائت کتاب فاتحه الکتاب، یعنی با هم خوانده، چون دستورم این بود دیگه نماز احتیاط قرار شد که با فاتحه الکتاب بخونه، درست حرف میکنم یا نه؟ این درست. اما یه موقع هم نگاه میکنی که نه من یادم آمد همون دو رکعتیه، یادم آمد دو رکعت بوده، شک من دو و سه و چهار، نه اون دو رکعت خونده بودم، باید هم دو رکعت برسوش تو دو رکعتی هم، اما همچنین نماز دو رکعتی رو بستم الله اکبر به عنوان دو رکعت، یادم آمد ای نماز من دو رکعت کم بوده، یاد آمد نماز من سر دو رکعتی بود، من اشتباه کردم، گفتم دو و سه و چهار، نه بابا دو و سه و چهار نبودم که، دو بودم، خب حالا دو بودی، بله این دو رکعتی رو خواب بخونم نماز احتیاط. سوال مسئلتون این نماز احتیاطی الان میخوام دو رکعتی بیارم و فهمیدم دو رکعتم چهار دارم، سوره حمد رو بخونم واجبه؟ باید سوره حمد بخونم حتما؟ یا که نه، چرا هم مخیری، میتونی هم بخونی میتونی که تسبیحات بخونی. این پیوند حرف صاحب جوهر رو خواهم براتون روشن کنم. قد یغال، این قد یغال که ایشون جا آورده از میشونه، آیا در اینجا قرائت الفاتحه متعینون؟ چرا؟ چون در نماز احتیاط قرار بود چی بخونی؟ فاتحه الکتاب، یادتونه که حتما بنا شد فاتحه. آیا قرائت فاتحه الکتاب متعینون یا نه؟ حالا که فهمیدی دو رکعت نماز کسره دیگه اینجا پس مخیری. چرا؟ این عین خود نماز فریضه است. الان فهمیدی تو فریضه است، خیال کن نماز فریضه تو اشتباه کردی. ها؟ پس الان تو مخیری، میخوای فاتحه الکتاب بخون، میخوای تسبیحات اربعه بخون. چرا؟ برای چی مخیری؟ برای که این شد کس صلات الفریضه. بنابراین اینجا دیگه معنا نداره که ما بیاد بگیم جوری که آقا متعین فاتحه الکتاب. آقای صاحب جواهر میفرماید که نه، بازم من احتمال میدم اینجا متعینن فاتحه الکتاب باید بخونه. متعین چطور؟ میگه برای خاطر این که طبق دستوری که ما در نماز احتیاط داریم، نماز احتیاط و امام جنیب فرمودیم، چون این صلات مستقله هم ولذا نیت داشت، تکبیر رسول احرام داشت، اینا حالا برشی صلات مستقله. صلات مستقله لا صلات الا به فاتحه الکتاب. اگر این نماز نماز مستقله، نماز مستقل، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، باید به فاتحه الکتاب بیاد. صرف این که بگیم آقا حالا که من فهمیدم دو رکعت نماز من کمه، این میشه نماز عین فریضه، مثل اون رکعت سه و چهار فریضه میشه، به حساب این که دیگه نافله که نمیشه. چرا؟ این که نافله نداره. امام اونجا این حرف داود که نافله داشت، این که نمیشه نافله بشه، چون برای که فهمیدم نمازم دو رکعتی بوده، دیگه احتمال نافله بودن که توش نمیاد. خب بنابراین پس میشه رکعت سه و چهار. سه و چهار هم که مخیر بودی. میگی نه آقا اجازه بفرمود. امام چرا به من میگفت آقا نیت کن؟ چرا به من گفت تکبیرات احرام؟ و الا همونجا امام میگفت پشه رکعت دیگه بیا. امام میگه نه، نیت بکن، تکبیرات احرام بگو، نماز و یکی نماز مستقله. اونطور خدا این نماز مستقل را به جای اون جبران قرار داده برای اون تسبیحا. خب اگر بنابر اینه، صاحب جواب به نظر ما یتعین فیه الفاتحه. دقت کنید چی شد؟ یتعین فیه قرائت فاتحه الکتاب لا تخییر بین التسبیح والفاتحه. نه، این معنای جنید ایشون نظر مبارکشون اینه، در مقابل اون دسته که میگن نه دیگه حالا که اینجا دیگه حالا نافله که نمیشه بشد، پس این حتما رکعت سه و چهاره. ما به نظر ما آمده نکته که اشاره کردم چیز تازه نمیخوام بگم، فقط میخوام از نظر تعیین اینجا یک مسئله هم پیش میاد که چی؟ در یک طرف قطع به صحت پیش میاد، در یک طرف شد که در صحت پیش میاد. چطور؟ اگر من این فاتحه الکتاب رو بیارم در همین رکعتی که میخوام بخونم، فاتحه الکتاب رو بیارم، یقین دارم با آوردن فاتحه الکتاب اون چه بر عهده من بود، بر ذمه من بود، آورده شد. چطور؟ خلاصه اونی که به ذمه من بوده یا رکعت سه و چهار بوده که مال فریضه میشه، یا نماز مستقل بوده، از این دو حال که خارج نیست. خب اگرم مثلا رکعت سه و چهار باشه، جز بگه دست سه و چهار مخیر نبودی، مخیر بود دیگه، بین تسبیح بخونی یا فاتحه. خب من فاتحهش خوندم، من فاتحهش ضرر نداره. اسی که الان شما فرضاً تو نمازهای امروزه تو لحظه داریم بخونید، به جای تسبیحات اربعه فاتحه بخونید، اشکال نداره، چون رساله ها نوشتن میتونی فاتحه بخونید. پس اگر این فاتحه فرضاً هم جز رکعت سه و چهار فریضه باشه، فاتحه هم کفایت میکنه، اینجور نیست که باید نکنه. اگر هم صلات مستقل باشه تو چه بهتر، این فاتحه تو جواب باشه. ولی اگر بیام به جای فاتحه چکار کنم؟ تسبیح بخونم. تسبیح خوندن عیب نداره، مگه یه اشکاله؟ اگر این واقعا 3 و 4 باشه تسبیحه، ولی اگر واقعا صلات مستقل خدا میخواد این رو جابه قرار بده که نمیتونه تسبیح کار بکنه. پس برابر این اتیان به فاتحه مسلم فراغ ذمه میارد، اما اتیان به تسبیح شک برای من میدارد، ولذا کار اتیان الفاتحه تعجل الفاتحه اولا به سواب. ولی اگر چه جزمنم نیان بگیم حتما فاتحه بیاد، مسلم اولا به احمده و صلی الله علی محمد و آله.
محمد.